انتخاب خود.
انتخابات بسیار مهم است.
حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
این اکرمکم عند الله اتقاکم.
اولین شرط تقواست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. و بداند که در کشور محرومیت هست و سعی و همت او باشد که رفع محرومیت کند.
فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه.
باید ضد فساد باشد، با فساد مالی اقتصادی به شدت مخالف باشد، به جد از بن دندان نه به لفظ، تا با فساد مبارزه کند.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.
توانمند باشد.
اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ.
با اخلاص باشد.
فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
عالم باشد.
اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء.
با انتخاب خود.
انتخابات بسیار مهم است.
حماسه‌ای دوباره را رقم
می‌زنی. شنوندگان از گرامی دارند برنامه چهره به چهره رو میشنوند، برنامه‌ای که مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده.
این برنامه هم توفیق داریم تا در شهر عراق در خدمت حضرت آیت الله دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه عراق باشیم.
عرض میکنم حضورتون که حالا بحث این که واقعا نماینده‌ها به وظایف مسئولیت خودشون عمل میکنند یا اینکه وقتی وارد میشن به نوعی دچار محافظه‌کاری میشن، اون چیزهایی که در واقع در مسائل تبلیغاتی خودشون مطرح میکنند و شاید به نوعی فراموش کنند، ولی ما شاهد در واقع به نوعی تقابل منافع منطقه‌ای و حوزه انتخابیه‌ای اشخاص هستیم با در واقع منافع ملی، و این باعث میشه که به هر حال نماینده اگه بخواد رأی بیاره گاهی وقتا بیشتر متوجه منافع حوزه انتخابی خودش هست. این دو مسئله، این تقابل این دو مسئله آیا مشکلی ایجاد کرده یا نه؟
بله ممکنه، این فرمایش سوال درستیه، ممکنه تقابل ها مشکلاتی رو ایجاد بکنه، این فرمایش صحیحه، منتها ما باید فرهنگ سازی بکنیم. ببینید حرف بسیار درستیه، فرهنگ سازی برای همه ملت. مثلا فرض کنید من مسئله بسیار حساسی رو مثال میزنم، ها فرض کن آب مسئله بسیار حیاتیه تو کشور. ما 7 حوزه تو 8 حوزه آبریز داریم تو کشور، درسته 31 استان داریم، این خیلی مسئله ظریفیه و این مسئله برای سطوح عالی کشورم قابل توجهه. ما به هر کیفیت 7 حوزه یا 8 حوزه بیشتر نداریم
که باز آب من کل این 31 استان تأمین کنیم.
آفرین، تمام 31 استان مهمون این 7-8 حوزه هستیم، تعارف نداره. ما کشور خشکی هستیم، مخصوصا مناطق مرکزی ما. ما مقدار آبی داریم، فرض کن 100 میلیارد متر مکعب آب داریم که نزولات آسمانی، یا 120 میلیارد. حالا اونی که از طرف آسمان میاد ممکنه در جمع 300 میلیارد 400 میلیارد متر مکعب باشه، این پرس آبی باشد. اون وقتا برآورد این بوده که حدود 1/3، 1/4، 1/4 کمی بیشتر تا 130 میلیارد، 140 میلیارد، 130 میلیاردش در اختیار کشور قرار میگه. ما بقیش تبخیر میشه، از دست خارج میشه، به دریا میره، غیر دریا میره، کبیر غیر کبیر امثال و ذالک. درسته مسئله منطقه رو باید دید، برای منطقه باید چه فکری بکنیم؟ فرض کن استان خوزستان حداقل 30% از این نزولات ما مربوط به استان پربرکت خوزستانه، همه مدیون خوزستانیم، قبول هم داریم، باید برای خوزستان تدبیر حکیمانه هم بکنیم، راهکارهای حکیمانه که هم دچار سیل نشن، هم آبا بی خود به دریا نرد، هر دو، هم مردم شریف اعواز دچار فاضلاب نشن و مشکل فاضلاب براشون مشکل ساز نباشه. اینا همه تدبیر داره، منتها همه تدبیرها در یک منظومه، در یک پکیج، در یک مجموعه نقشه و راه و برنامه باید دیده بشه. خب این خیلی مهمه، بنابراین همه ما باید حکیمانه عمل کنیم، تدبیر کنیم، ما یه ملتیم، منافع ملی رو باید در نظر بگیریم. مسئله تو تظاهرها هم
میشه
آجا.
تو تظاهرها بین تضاد بین منافع ملی و
منافع تو تظاهرها هم باید اهم و مهم کنیم، تدبیر کنیم. ها یه عرض کنم که سیخ به خودمون بزنیم، یه جوالدوز به رفیق، یه جوالدوز به خودمون، یه سیخ به رفیقمون. همه باید منافع ملی رو در نظر بگیریم، مسئله ملی در این مسئله مسئله بسیار مهمیه. استان چهارمحال بختیاری من همینطوره، اصفهان هم مثلا میگم یاسم. حالا به جایی که بخوایم دست گدایی به دریا دراز کنیم، آب از دریا شور کنیم بیاریم، چقدر مشکلات خاص خودش رو داره. باید ببینیم اینجا چقدر میتونیم صرفه‌جویی کنیم، چقدر میتونیم مدیریت کنیم. از این طرف ما آب رو نگذاریم از طریق اروند رود، دقت کنیم از طریق اروند رود آب وارد خلیج فارس بشه، بعد بریم از اون طرف از دریای عمان و غیره آب شور رو برداریم بیایم این طرف شیرین کنیم. اون دیگه خیلی هزینه آبر، هزینه بر کمر شکنه. دیگه اینا مسئله چون بسیار حساس و یه مقدار سیاسی هم میشه، باید خیلی هوشیارانه. من خواهش میکنم همه عزیزانم که این حرفای من رو گوش میدن حمله بر این کنه که کارشناس دلسوز متعهدی که بیش از همه به فکر خراسان بوده، به فکر خوزستان بوده، به فکر آذربایجان شرقی و غربی بوده و به فکر مناطق مختلف کشوره داره دی حرفا رو میزنه. یه کارشناسی که حداقل 40 سال شب و روزشو هم الان هم این دغدغه ها رو داره.
آیا واقعا تو این دوره اینطوری بوده که مثلا کارشناسان مختلف و از همه حوزه ها وجود داشته باشن که بتونن تصمیمات درستی بگیرند؟
بسیار سوال خوبی کردی. ببینید ما اصلا در یه بخش کارشناس کم داریم یا نداریم؟ یکی از بخشایی که ما کارشناس خیلی کم داریم حقوق بین الملل. ها ما برجام موقع مذاکره کنیم، آمریکایی چند لشکر پشتیبانی میکنند برجام رو؟ 10 لشکر، نمیدونم چقدر، 400 نفر، 500 نفر، 300 نفر، هرچی. جمهوری اسلامی ایران کیا پشتیبانی میکنند؟ از ادبیات، حقوق بین الملل، غیره غیره غیره. ممکنه دکتر سیاسی هم داشته باشن، ممکنه تجربه سیاسی هم داشته باشن، تو سفارت خونه کار کنن. بعضی برادرام خیلی دوست داشتنی هستند، آقای ظریف، آقای دکتر عراقچی، آدم دوستشون میداره. اما مثلا میرن آقای دوری اصفهانی رو میارم به عنوان کارشناس. ها جلسه قبل از کم تو مجمع تشخیص مصلحت نظام برادر اومده بودن داشتن گزارش میدادن راجع به از جمله برجام و اینا، جمله صحبتاشون بود، داشتن راجع به این مسائل از کم ATF داشتن گزارش میدادن. بعد هم گفت دوری دوری، گفتم بابا تو این جلسه داری میگی دوری، بگو دوری اصفهانی. میگن یعنی دوری نجف آباد قاطی پاتی میشه، شیر تو شیر میشه، بگو دوری اصفهانی. چون اینجا جلسه منم آقای دوری صحبت کردم به عنوان دوری، و تو هم میگی دوری دوری، میخوام میگم منو میگی تو. حالا ببینید یه دوری اصفهانی پیدا میکنه، من نمیشناسمش البته ایشون رو، من اونا چه بهشون میخوام نظر بدم، میشه کارشناس ما. بسیاری از مسائل برجام رو آقای دوری اصفهانی مثلا کارشناسی میکنه، زبان خوب میدونه، اطلاعات خوب داره، روابط خوب قرقن. بابا جمهوری اسلامی ایران باید که از کشورهای باشه که صدها صاحب نظر بین المللی. الان فرض کن ما تو بیانیه الجزایر نزدیک 40 سال موندیم. خب کارشناسای ما کیان؟ کارشناسای حقوقی ما کیان؟ خوب دقت کنید، کارشناسای حقوق بین المللی ما کیان؟ ما مشکل داریم. بنابراین ما واقعا یک بخشی که تو کشور کم بود داریم. من به بعضی از رؤسای جمهور قبلی و اینا هم گفتم که بابا شما بیاد معاونت حقوق بین الملل، یه معاونت قدرتمندی رو برای خودتون ایجاد کن، بین الملل، حقوق بین الملل، نه حقوق داخلی، خیلی خوب بل کار کنه، مطالعه کنه یه موضوع، خیلی خوب، اما حقوق بین الملل بخونه، بره در سطح عالی، جز اساتید ممتاز منتها خدمتگزار جمهوری همطوری آقا یه آدم خوبی بوده. ما اونجا روابط عمومی نمیخوایم. ها کارشناسان زبده، چه در مسائل داخلی چه در مسائل بین المللی
خاص نداشتیم در واقع.
من نگفتم نداشتیم، کم داشتیم،
کم داشتیم. بسیار متشکر. خب یه بحثی که مطرح هست واقعا در میان افکار عمومی جای دوری با توجه به حالا شرایط فعلی کشور، بحث اقتصاد، بحث به حال مشکلاتی که مردم باش مواجهند و گریبانگیر مردم هست، واقعا این سوال پیش میاد که در این شرایط چرا بایستی رأی بدیم، چرا بایستی مردم در انتخابات شرکت کنن. این سوال رو از همه آقایونی که باشون گفتگو کردیم پرسیدیم، از حضرت عالی هم میپرسیم که به هر حال مردم چرا بایستی رأی بدن.
چی جواب میدن؟ حالا ما برگردیم سوال از شما میپرسیم، مردم چی جواب میدن؟ این مثل این مونه که حالا اگه شوخی جدی بخوایم بکنیم، بگیم مثلا آدم ازدواج کرده، ها؟ وقتی ازدواج کرده، یکی از برکات ازدواج چیه؟ اولاد و فرزند صالحه، ها؟ خب حالا بعد فرزند صالح، بعد فرزند آدم داره باید شیر بده بچه رو، ها؟ پدرم باید زحمت بکشه غذا بده، هم برای مادر هم برای، حالا بعد بگی آدم چرا مثلا بچه رو شیر بدیم، چرا میریم شیر خوش بخریم، چرا بریم پوشک براش بخریم، چرا باید بزرگش کنیم، چرا باید خونه بختش بفرستیم. خب پس اول باید نه میگفتی، چرا اول بله رو گفتی؟ اما اول که پذیرفتید که تا آخر پذیرفتید، ما آمدیم یک نظامی رو به رهبری امام راحل سلام الله علیه پذیرفتیم، گفتیم جمهوری اسلامی آری غیرش نه، تا آخرم باید پاش بیستیم با قدرت با حکمت و این منافع ملی ماست، مسائل ملی دارن. مقایسه ای دولت موجود با دولت قبلی یک اشتباه بزرگ درش هست. این مقایسه به جان نیست، اشتباه بزرگ درش هست، این مقایسه به جان نیست. مقایسه که دولت قبلی حداقل 700 میلیارد دلار نفروخته و این دولت، من به عنوان حمایت از دولت نمیگم، نه اون دولت نه این دولت، من چیز دیگه میخوام بگم، این دولت خب دستش بسته است. اگه این دولت هم داشت 100 میلیارد دلار نفت میفروخ میبرد تو سیستم اقتصادی ملت ما، شاید یه وضع گوشت بهتر بود، وضع خوراک دام بهتر بود، وضع لباسا واردات بهتر بود، وضع هزینه های خزانه کشور بهتر بود، وضع تورم بهتر بود. ولی خب متاسفانه با تحریم های بسیار عرض کنم که شکننده ای که علیه ملت ما آمریکا و ترامپ ملعون و خروج از برجام تدبیر کرده و دنبال میکنه، بسیار مثل که پاش گذاشته مثلا بشه الگوم ما، ما که نباید در برابر آمریکا تسلیم بشیم. خب فردا تو این انتخابات حضورش یعنی مرگ بر آمریکا گفتن، حضورش یعنی جریان اسلام رو تقویت کردن، نظام رو تقویت کردن، یاد امام رو گرامی داشتن، یاد شهدا رو گرامی، ندای رهبری رو لبیک گفتن، وحدت خودمون، اصلا این حماسه حضور این خودش ارزش خودش رو داره، مثل نوع دی حماسه حضور خودش عظمت آفرینه، مثل اربعین امام حسین هر قدمی که این مردم برمیدارن. قرآن کریم میفرمود الا کتب لهم بهی عملون صالح، پس من و شما و همه و همه هر قدمی که برمیدارید پا خدا مینویسید، پا امام زمان امضا میکنه. ما نمیتونیم نظامون رو نادیده بگیریم رهاش کنیم، که اصلا دنیا با ما میخنده. حالا ممکنه ما در عمل آدم گاهی دخترش هم شوهر میده، شوهر خوبی گیرش نمیاد، گاهی پسرش هم زن میده، عروس خوبی، حالا نمرش مثلا 20 نیست 18 است، اون که نمیشه اصل کار. اصل کار یک وظیفه سیاسیه، همینطور که نماز جمعه واجبه، حضور در صحنه‌های انتخابات هم واجبه. این هم یک اقدام بزرگ سیاسی، اقدام ملی سیاسی با عظمت، انتخابات و حضور مردم از همه با عظمت، حماسه حضور خودش بزرگترین عزت شرف و افتخار برای شما ملت عزیز و بزرگواره. بنابراین چیکار کنید؟ حالا نتیجه هرچی، به امید خدا شما عصای موسی رو بندازید دیگه، عصای موسی رو خدا اجداش میکنه انشالله و دشمنان میبلیم انشالله.
حاج آقای دوری، در آستانه انتخابات به حال نمایندگان و کاندیداهایی که وارد عرصه میشن یک سری به حال قولهای تبلیغاتی، وعدههای تبلیغاتی میدند و خیلی از این وعده هم مثلا شاید قابل تحقق نباشه، اصلا در حوزه و حیطه مسئولیت نمایندگی نباشه. میخوام ببینم اصلا به نظر حضرت عالی نماینده اصلح چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مردم چطور میتونند از میان این کاندیداها، وعده هایی که میدن، صحبت هایی که میکنند، بتونند یک نماینده رو در حال اصلح انتخاب کنند؟
به هر کیفیت افراد تو جامعه ما غالبا سابقه دارند، تجربه دارند، امتحان دادن، سوابق انقلابشون، سوابق خدماتشون، سوابق جهادیشون، سوابق حضورشون در جامعه، دوستانشون، آشناشون. من یه مطلبی رو گفتم، حالا اینجا شاید بد نباشه بگیم، مثلا فرض کنید که هر کسی می‌خواد کاندیدا بشه، ها، 500 نفر از آدمای متدین شهر تا تأیید کنن او رو. به نسبت مثلا تو تهران 500 نفر، تو قم 400 نفر، تو عراق 300 نفر، تو اصفهان مثلا 6. مثلا میگم که اینا آدمای شاخص، شخصیت های دلسوز، وظیفه شناس، مردمی، انقلابی، یعنی این خودش وقت بخوام یه همچین لیستی رو بیاریم وقت دیگه 16,000 هم نمیان کاندیدا بشن، به 6,000 هم نمیرسه. این ریزش تعداد کاندیدای که راهش اینه، وقتی افرادی مثلا توی یه جامعه، توی شهری 500 نفر اعیان شهر به شخص اعتماد میکنن، فردا هر تصمیمی هم گرفت مورد احترام همه است. بنابراین به نظر میرسد که عرض کنم که افراد شایسته رو انتخاب بکنن مردم ما که تجربه کاری دارن، شناخت دارند، خانوادهشون، اصالتهاشون، انقلابی بودنشون، دنبال گدایی نیستن، دنبال جیب پر کردن نیستن، خدمتگزاران واقعی هستن. امیرالمومنین در نهج البلاغه به مالک اشتر میفهمد قدم راسخ در اسلام هستن، سوابق خانوادگی درخشان دارند، آدم های کریم و نفسن، آدم های هستن که میخوان به این ملت کریم خدمت کریمانه بکنند. پس باید آدم های کریمی باشن، سابقه کرامت داشته باشن تا بتونن به ملت کریم ما، بزرگوار ما، خیلی حرف این کلمه باید باز کنید شما، خدمت کریمانه بکنن، دنبال خودشون نباشن. من شده یه وقتی، حالا دیگه از من که گذشته، 4 بعد از نصف شب ها دیگه واقعا ماه رمضان از مجلس در ایام رسیدگی بودجه مثلا رفتم خونه، تو این فاصله هم که شب کسی نبوده پذیرایی کنه. اگه تو خونه مون مثلا چای بوده، مغز بادومی بوده، توت خشکی بوده، مثلا اینا واشه موردیم، خرمایی بوده که بتونیم عزیزان رو نگه داریم، نسبت به اعداد و زمان جنگم بوده، عدد رقم بودجه رو تنظیم کنیم برای کشور. شرایط وقت خیلی سخت بود آقای امامی، خیلی سالای مخصوصا ها سالای 65 66
دهه 60 کلا دیگه،
خیلی مخصوصا سالای آخر هرچی بیشتر جنگ ادامه پیدا میکرد شرایط ما بسیار سخت‌تر بود و ما واقعا محدودیت داشتیم، ولی در همون شرایط هم خداوند کمک کرده و ما الان ممنون خیلی از کارهای بزرگی که امروز این مبارکه اصفهان و مجلس اول ما تصمیم گرفتیم.
بله
ها، یه ماده واحده بود مبارکه الانی همه افتخار. من دیگه یه چای هم نرفتم مبارکه بخورم و خیال نکن آقای دوره رفته چیزی خورده ها، یه سنتی پولی بگیرم، ولی تو مجلس اول نشستم یه ماده واحده تصمیم گرفتیم که این الحمدلله درسته. ممکنه که آ مبارکه چرا بردید اصفهان، میبردید بندر عباس، چون قانونای مختلف بود و اینا، حالا وقت تصمیم گرفتیم به خاطر امنیتش، به هر دلیلی ممکنه این تصمیم اشتباه بوده، اما به هر کیفیت شما امروز یک صنعتی به نام مبارکه رو دارید که از نظر تولید ورقهای سرد، ورقهای گرم تو اروپا هم برنده، میتونید میلیونها دلار صادرات داشته باشی، به علاوه ورق مورد نیاز خودتون تامین میکنه، 7.5 میلیون، 8 میلیون تن و میتونه 10 میلیون تن، 15 میلیون تن تولیدات شما رو تقسیم. ما نداشتیم، ما یک خط تولید ذوب‌آهن اصفهان داشتیم در حد 550,000 تن، خط دوم نداشتیم. بنابراین در سخت‌ترین شرایط تصمیم گرفته شده اینا آثار بابا. من اینا رو برای که خود آقای دوری بوده نه، اما اینو چی خوبه که مردم بدونن یه طلبه ای بر کیفیت در این تصمیم گیری نقش آفرین بوده، اینش خوبه. بنده یه طلبه هم، حالا از این موارد بخوام بگم خیلی بیش از اینه، یه نمونش همینه، حتی توسعه ذوب‌آهنش هم به همین نسبته. بنابراین ما طلبه هم، حتی طلب نوکر مردمیم، افتخارم میکنیم نوکر اسلامیم، به خاطر اسلام نوکر مردمیم و به خاطر مردم مسلمان نوکر این مسلمان هستیم، افتخارم میکنیم. ما چیزی هم نداریم در برابر شهدا، شرمنده ایم در برابر حججی ها، شرمنده ایم، اما به هر کیفیت طلبه ها یه جای بودن، اینا پشتیبانی کردن که الحمدلله حالا این آثار و برکاتشون، این زحمت نبود که به اینجا نمیرسیدیم. انشاءالله که موفق باشید، امیدوارم برکن انتخاب کنید که واقعا این تشخیص ها رو داشته باشن، این هنرها رو داشته باشن، میتونن هنرمندانه برای ملتشون، برای کشورشون، برای جامعهشون، برای شهداشون، برای امامشون، برای رهبرشون، برای آینده این سرزمین مقدس تصمیمات بزرگ، سازنده، مندگار و ارزشمند بگیرن.
و تو این بس دو سه دقیقه هم نمیخوام بیشتر مزاحمتون بشیم، اینکه حالا به هر حال اگر واقعا نیاز هست به نظرم قانون انتخابات بعد از 40 سال یک بازبینی بشه آقای دوری، درسته؟ یعنی الان قانون انتخابات فعلی ما الان یه جوری که به قول مقام معظم رهبری بی محابا همه شرکت میکنن و این در سوالات قبلی هم حضرت خودتون هم فهمیدید که به هر حال توزیع دقیق تخصص متأسفانه دچار مشکل میشه، ممکنه به قول حضرت ما یک متخصص بین‌الملل نداشته باشیم، در حالی که مثلا ممکنه 10 تا 20 تا پزشک یا مهندس مثلا که شاید
معلم ها مثلا زیاد باشن. بله پس این متأسفانه دیگه حالا باید تدبیر بکنیم برای آینده، واقعا استعدادیابی بکنیم، نابغه یابی بکنیم، نخبه یابی این معنیش نیست که مردم دیگه نه، گاهی مردم عادی هم ممکنه یه دنیا بیارزن، منتها تا اونجایی که ممکنه سهم نخبه ها و افراد کارشناسان زبده بیشتر باشه، بلا ممکنه یه کارگر معمولی هم ممکنه بسیار نقش آفرین باشه. ما حق ملی هست، نمیتونیم به سادگی سلب کنیم، اما اون که مگه حقوق بین الملل هم جای خودشه، اونم جز واجب ترین کار. یا آدم های فرهنگی، ما چالش فرهنگی چالش جدی داریم، آدم هایی که مغز فرهنگی دارن، فکر فرهنگی دارن، اندیشه فرهنگی دارن، یا آدم های امنیتی، مسئله امنیتی مسئله شوخی نیست که، خب یه آدمی که دید امنیتی داشته باشن، دید اطلاعاتی داشته باشن، پزشکم جای خودش، بنابراین تخصص های مختلف رو واقعا نیاز داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضرت آیت الله دوری نجف وادی به خاطر حضورشون در برنامه
چهره به چهره از رادیو معارف.
خواستی دایی
انشاءالله میدونی انتخابات این دوره موجب آبرو و عزت و شرف و پیشرفت کشور عزیزمون باشه و انشاءالله مردم شریف ما با حضور آگاهانه خودشون بهترین ها رو، دلسوز ترین ها رو، مردمی ترین ها رو، ولایی ترین ها رو انتخاب کنم.
انشاءالله متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه از آیت الله دوری نجف وادی با شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهد.
از من، از تو، از ما وطن میخواست،
تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
برخیز برخیز
بیداری،
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری،
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم،
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری، ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد، ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد، باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان،
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد، سوز مرا بشنو هم ساز میهن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو،
یار دبستانی هم نغمه من شو، یار دبستانی هم نغمه من شو، سوز مرا بشنو هم ساز وطن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو،
ما راوی همت، هم درس چمرانیم، ما راوی همت، هم درس چمرانیم، ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم،
چون شعله ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
چهره به چهره با موضوع نقش احزاب در انتخابات رو یک بار دیگه ساعت 22 ده شب میتونید از رادیو معارف بشنوید. 15:26 است، همچنان با ما همراه باشید.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روبه روشنی، امروز بسیار خوش آمدید.
تا حالا پیش اومده براتون به کسی کمک رسانه بکنید، دست کسی رو بگیرید، مشکلات طرف مقابل رو برطرف کنید؟
بله برام پیش اومده، البته خیلی زیاد نه، ولی خب پیش اومده.
چه حسی داشتی؟
خیلی احساس رضایت قلبی داشتم، با اینکه حتی یک موقعی بوده که اون شخص حتی قدر زحمت‌های ما رو ندونسته.
در حد توان خودم بله، حس مسرت بخش و لذت بخشی که برای انسان به وجود میاد که قابل مقایسه با خیلی از شادی‌های دیگه نیستش.
خیلی شده رضایت، خب دیگه به قول وظیفه بوده، اول که وظیفه بوده، بعدم که راضی بودم که چون وظیفه خودم رو به خوبی انجام دادم.
و اما صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن الهی فرد، کارشناس در حوزه مباحث اخلاقی، که فرمایشات شما خوبان رو تکمیل خواهد کرد.
تو روایت داریم که شما دیگه اقل خدوم بودنت این باشه که دعا کنی برای مؤمن. اگر شما آقا و خانوم در وجودت یه قلب مهربان دارید، یعنی رحم توشه، شما کسی هستید، صاحب یه خصلتی هستید بعد از ایمان ها. ببینید عبادت به جز خدمت خلق نیست، این یه تیکه بحثه. ایمان به الله، مؤمن باید باشی، مؤمنه که عقبه این خدمته. پس من با یک حرکت ساده که اسمش خدمت رسانی، خدمت گذاریه، نه تنها خودم رو دارم اقناع میکنم، نه تنها دارم فامیلم رو در یک مسیر درست حرکت میدم، دارم در یک حرکت جهانی دارم یک شکل دهی برای یک نظام آرمانی برای خودم به نام نظام ایمانی دارم درست میکنم. یه همسر تو خونه خودش رو هلاک میکنه، فداکاری میکنه 4-5 نفر تو این خونه به راحتی زندگی بکنن. یک رهبر میاد خودش رو خدوم معرفی میکنه، فداکاری میکنه، خودش رو در معرض تهدید قرار میده تا یک جامعه رو راحتش کنه. ببین من نیم خدمتگذاری یه چیز ساده انگارانه نگاه بکنم، بگم من دارم به این خدمت میکنم، اونم داره به من خدمت میکنه، یه معامله پایا پایی، نه اصلا این نیست. ما داریم اینجا جریان ولایت و امامت و توحید و معاد اینا رو داریم شکل میدیم با این کار. یعنی اگر یک فردی اومد 4 نفر یتیم رو زیر پروبال گرفت، یه کار اجتماعی نمیکنه، فقط این داره یه کار خدایی انجام میده، داره بار بر میداره. امیرالمومنین فرمود اگر شیعیان ما میخوان مورد رحمت ما باشن، تحت حفاظت ما باشه، بلا نیاد سرشون، بچه هاشون خوب تربیت بشه، در خدمت برادران ایمانیشون باشن، و تصدق علی ذی الفاقه، کسی که دستش خالیه کمکش کن.
بگویید چطوری میشه فرهنگ سازی کرد، این فرهنگ رو در بین مردم حالا بیشتر غنی کرد در جهت خدمت رسانی به مردم، حل مشکلات مردم؟
قطعا ما اگر خودمون پیش قدم باشیم، این یه نوع فرهنگ سازی میشه. وقتی که ما خودمون در جهت خدمت به مردم تلاش بکنیم، دیگران هم قطعا اینو میبینن و ترویج و تشویق میشن.
ببینید، بنده قبلا یه جایی مشغول بودم، خدمت شما عرض کنم که شاید 10 نفر رو بردم اونجا مشغول کار کردم.